ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که در آن طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. در آغاز مطالب این برنامه خواهید شنید که وزیر دفاع آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان دیروز درباره تطبیق تفاهم نامه سپردن مسئولیت زندانها به دولت افغانستان صحبت کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حزنزاده.
لین پانیتا وزیر دفاع آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان روی عمل شدن پلان بحث کرد که روی آن بین مقامات دو کشور در مورد سپردن مسئولیت زندان‌های افغانستان به حکومت این کشور توافق شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با وزیر دفاع اوکراین دیدار کرد و ایالات متحده آمریکا دیروز از آزادی یوسف درخانی، یک کشیش ایرانی، از زندان استقبال کرد. تفصیل اخبار. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان روی عملی شدن پلان بحث کرد که روی آن بین مقامات دو کشور در مورد سپردن مسئولیت زندان‌های افغانستان به حکومت این کشور توافق شده است. به اساس این تفاهم‌نامه که 6 ماه پیش روی آن توافق شد، اداره زندان بگرام دیروز رسما به حکومت افغانستان سپرده شد. بر اساس این توافق، مسئولیت حدود 3000 زندانی بگرام به افغان‌ها سپرده شد، ولی سرنوشت صدها زندانی که شامل اتباع خارجی میباشند و بعد از این توافق زندانی شده‌اند تا حال معلوم نیست. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با وجود آنکه جزئیات را در مورد اختلافات موجود بین دو طرف ابراز نداشت، ولی گفت امیدوارند روی این موضوع به زودی به یک توافق دست یافته شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با وزیر دفاع اوکراین دیمیتری سلاماتین دیدار کرد. به اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، آقای کرزی با وزیر دفاع اوکراین روی تقویت روابط دو کشور بحث و تبادل نظر کرد و با در نظر داشت شرایط خوب تحصیلات عالی در اوکراین از وزیر دفاع سلاماتین خواست در زمینه ایجاد فرصت‌های تحصیلی برای محصلین افغان در مؤسسات تحصیلی اوکراین تلاش کند. وزیر دفاع اوکراین در این مورد به آقای کرزی وعده داد و از وی خواست در یک فرصت مناسب به اوکراین دیدن کند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز ختم ماموریت نظارتی بین المللی از استقلال کوسوو را ستایش نموده، آن را یک نقطه عطف تاریخی عنوان کرد. اوباما در یک اعلامیه کتبی گفت کوسوو توانسته است با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که برای مستقل بودن نیاز است، یعنی ایجاد نهادها برای یک حکومت متحد و دموکراتیک، دست یافته است. کوسوو دیروز قدم دیگری را در راه حاکمیت کامل ملی اش زمانی برداشت که قدرت‌های غربی داخل در ماموریت نظارتی کوسوو اعلان کردند ماموریتشان در این کشور خاتمه یافته است. این گروه از سال 2008 به این طرف، یعنی بعد از آن که کوسوو از سربیا جدا شد و به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد، بر امور آن کشور نظارت می‌کرد. اکثریت آلبانیایی نژادهای کوسوو که تعداد آنها به حدود 2 میلیون نفر میرسد، به نحو تحت نظارت بین المللی بعد از آن قرار داشتند که ناتو سولبودان میلوزویچ، رهبر سابق سربیا، را در سال 1999 از قدرت کنار زده فراری ساخت. قابل ذکر است که سربیا استقلال کوسوو را به رسمیت نشناخته، آن را بی‌معنا می‌خواند. روسیه متحد سربیا نیز استقلال کوسوو را به رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده آمریکا دیروز از آزادی یوسف درخانی، یک کشیش ایرانی، از زندان استقبال کرد. با اساس گزارش‌ها درخانی به جرم ارتداد به سزای مرگ محکوم شده بود. وکیل مدافع نادرخانی به رادیو آزادی گفت موکلش از این جرم بیگناه شناخته شده و به روز شنبه از قید رها شد. وکیل نادرخانی گفت وی در سال 2009 به جرم جلب مسلمانان به عیسویت برای 3 سال زندانی شد و بعد از تکمیل مدت حبس از زندان رها شد. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است با وجود رهایی نادرخانی از زندان، آزادی مذهب هنوز هم در ایران با تهدید جدی مواجه است. اختلافاتی که مانع پیشرفت کار برپا کردن موزیم حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک شده بود، در آستانه 11 سالگرد این حملات تروریستی حل گردید. والیان نیویورک و نیو جرسی و شاروال شهر نیویورک این توافق را امروز اعلان کردند. اختلافات درباره مصارف برپا کردن این موزیم برای مدت چندین ماه مانع کار این پروژه شده بود. کار موزیم ملی 11 سپتامبر در نیویورک باید تا امروز سه‌شنبه تکمیل می‌شد، ولی رئیس این موزیم گفت که اتمام این پروژه یک سال دیگر را در بر خواهد گرفت. با اساس یک وبسایت حکومت یمن، نیروهای امنیتی آن کشور سعید آل شعیری دومین فردی را که قمانده عملیات های القاعده را در شبه جزیره عرب به عهده داشته کشتند. وبسایت وزارت دفاع یمن میگوید شعیری همراه با 6 تندرو دیگر در جریان یک عملیات نظامی در منطقه دوردست شرقی یمن کشته شد، جایی که نیروهای امنیتی در آن از ماها به این طرف مشغول مبارزه بر ضد تندروان بودند. جزئیات بیشتر در زمینه دادن نشده است. مقامات امنیتی که نخواستند نامشان ذکر شود، گفتند شعیری در اثر یک حمله دوران یا تیاره بیپولیوت امریکایی کشته شده است. شعیری که از عربستان سعودی است در سال 2007 از زندان گوانتانامو آزاد شد. بخش نیمه جزیره عرب القاعده یکی از خطرناکترین بخش های این شبکه شناخته می شود. ایالات متحده در گذشته هم برای هدف قرار دادن اعضای القاعده از درون یا تیاره های بدون پیلوت استفاده کرده است. نیروهای امنیتی ترکیه میگویند تیاره‌های جنگی آن کشور در جریان عملیات 4 روزه نظامیشان در سرحد میان ترکیه و عراق مخفیگاه‌های ملیشه‌های کرد را در شمال عراق هدف قرار دادند. این عملیات به روز یکشنبه خاتمه یافت. اردوی ترکیه همچنان دیروز گفت 25 عضو حزب کارگران کردستان در جریان این عملیات نظامی کشته شدند. اردوی ترکیه همچنان گفته است در این جریان حدود 1000 عملیات نظامی در منطقه جنوب شرق کرد نشین آن کشور امسال 461 نفر به شمول 88 سرباز ترکی کشته شدند. PKK یا حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه و تعداد زیادی از کشورها به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود. این گروه از سال 1984 به این طرف مبارزه خونین را برای استقلال به پیش می برد که در این خشونت ها حدود 45,000 نفر کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 دقیقه و 20 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر دفاع آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان دیروز درباره تطبیق تفاهم نامه سپردن مسئولیت زندان‌ها به دولت افغانستان صحبت نمود. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که رقم خودکشی در میان زنان افغان نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. کوچی‌ها و ایلاقی‌های شمال افغانستان 3 قمندان قدرتمند را متهم به آزار و اذیت، چور و چپاول و باجگیری می‌کنند.
هزار رامه و پنجتا و دهتا گوسمان میگیره، پیسه داره اگر جیش 20,000 آمد میگیره، 5,000 آمد میگیره، 10,000 آمد میگیره.
گزارش خاصه به مناسبت یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نیز داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم دنبال میکنیم. اما در 30 دقیقه اخیر برنامه، پروگرام هفتوار مجله فرهنگی را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی موانع بحث کرد که صدرهای کنترل کامل زندان بگرام توسط حکومت افغانستان قرار دارند. اداره زندان بگرام دیروز رسما به حکومت افغانستان سپرده شد، ولی در مورد سرنوشت صدها زندانی افغان و خارجی این زندان تا حال بین حکومت افغانستان و آمریکا توافق صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است پنیتا و آقای کرزی در مورد عملی شدن شرایط زندان بگرام بحث کرده روی تعهداتشان تاکید نمودند. زرغون منگل با جزئیات بیشتری گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که لگون پنیتا وزیر دفاع آن کشور دیروز در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی مسائل بحث کرد که به حیث موانعی در راه سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان دیده می شوند. اداره زندان بگرام دیروز رسماً به حکومت افغانستان سپرده شد، ولی در مورد سرنوشت صدها زندانی افغان و خارجی این زندان تا حال بین حکومت افغانستان و آمریکا توافق نشده است. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون گفت پنیتا و آقای کرزی صبح وقت دیروز در یک تماس تلفنی در مورد عملی شدن شرایط زندان بگرام بحث کردند و روی تعهداتشان تاکید نمودند. لیتل این گفتگو را صمیمی عنوان کرد، با وجود آن که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد اختلافات موجود روی این زندان جزئیات بیشتر نداد، ولی گفت پنتاگون امیدوار است دو طرف به زودی به یک توافق در این مورد دست یابند. بر اساس توافق انجام شده، مسئولیت حدود 3000 زندانی بگرام به حکومت افغانستان سپرده شد، ولی چند صد زندانی دیگر افغان و حدود 50 زندانی خارجی هنوز هم از سوی نیروهای آمریکایی نگهداری می شوند. مقامات افغان تأکید دارند که مسئولیت تمام محبوسین باید به حکومت افغانستان سپرده شود، ولی امریکایی ها می گویند همه زندانیان که در آن تعداد از افراد مهم هم شاملند شاید آزاد گردند و دوباره به میدان جنگ بروند. در اعلامیه منتشر شده ی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور افغانستان از گرفتن مسئولیت زندان بگرام توسط افغانها استقبال نموده و آن را در راستای تقویت حاکمیت ملی کشور قدم مهم عنوان کرد. آقای کرزی همچنان گفته است حال که مسئولیت زندان به افغانها سپرده شده، زندانیان بیگناه آزاد خواهند شد و دیگران بر اساس قوانین افغانستان محاکمه خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که رقم خودکشی در میان زنان افغان نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان این وزارت میگویند که به هدف جلوگیری از این گونه واقعات کمپاین سرتاسری را در کشور برا انداختند. در همین حال مقامهای وزارت صحت عامه کشور میگویند که سطح خودکشی در میان زنان در سطح جان افزایش قابل ملاحظه یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش فریبا واحدی از کابل میشنوید.
با گفته مقام های وزارت صحت عامه و امور زنان، خشونت های خانوادگی و بلند بودن سطح بیسوادی در میان زنان عمده ترین دلیل افزایش خودکشی زنان در این کشور می باشد. مسئولان وزارت امور زنان می گویند که در 5 ماه اول امسال بیش از 40 قضیه خودکشی و قتل زنان را ثبت کردند. در همین حال مقام های این وزارت می گویند که امسال رقم واقعات خودکشی زنان در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. فوزی امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
هنوز در جریان سال هستیم، ما ارقام بسیار دقیق داده نمیتونیم، ولی ما متاسف هستم از گفتن این کرد که امسال ارقام و قضایای خودکشی و حلق‌آویزی و قتل خانم ها میزانش متاسفانه بالاتر نزد به جرایم است. امسال تا رو به دوم سال ما بیشتر از 40 مورد خانم ها حلق‌آویزی و قتل شده داریم در مجموع.
در همین حال وزارت صحت عامه کشور به روز دوشنبه از روز جهانی وقایه از خودکشی طی محفل تجلیل به عمل آورد. هرچند مقام های این وزارت در مورد تعداد زنانی که در افغانستان دست به خودکشی زدند معلومات ارائه نکردند، اما می گویند که رقم خودکشی زنان نسبت به مردان در این کشور بیشتر می باشد. ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه:
در مورد تعداد واقعات خودکشی در افغانستان گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، اما نظر به گزارشات که توسط تحقیقات مؤسسه مدیکای افغان در سال 1387 صورت گرفته، نسبت واقعات خودکشی در خانم ها را بیشتر از مردها نشان می دهد. در این تحقیق که در ولایت کابل، هرات و وردک انجام شده بود، دختران جوان سنین 16 الا 19 سال بیشتر از هر گروه سنی دیگر دست به خودکشی زده اند.
به باور خانم تاریخ بیشتر خودکشی در افغانستان به دلیل امراض روانی مانند افسردگی، خشونت های فامیلی، استفاده از مواد نشه‌آور و الکلی افزایش یافته است. به اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، سالانه در حدود 1 میلیون نفر در سراسر جهان دست به خودکشی میزنند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنیدید که وزارت امور زنان افغانستان از افزایش واقعات خودکشی میان زنان نگران میباشد. در این میان کوچه‌های شمال افغانستان سه قوماندان قدرتمند را متهم به آزار و اذیت، چور و چپاول و باجگیری می‌کنند، اما مقامات محلی مانند گذشته هر گونه اتهام علیه حکومت و زورمندان را رد می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی به گوشه از مشکلات کوچه‌ها در مناطق ایلاقی در بدخشان پرداخته، گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
پس از کوچی دستجمعی و اجباری، تعدادی از کوچی ها افشا کردند که سه فرمانده قدرتمند در ولایت بدخشان اما سالا از مواشی آنان باجگیری می نمایند. این کوچی ها از جنرال نظیر محمد مشهور بدگروال، شاروال برحال فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، قماندان عبدالاول، سرپرست قماندانی امنی ولسوالی ارغنجخا، قماندان آدینه، قماندان طولید در پلیس ارغنجخا، برخی از سردسته‌های وابسته به این فرماندهان یاد کردند که در باجگیری و چپاول مواشی آنان مستقیما دست دارند. چند تن در مورد چنین گفتند:
نایب وزیر
چه مشکلات دیدین؟
1000 اما 500 و 10 تا گوسمان میگیره، 500 اگر جی 20000 آمد میگیره، 5000 آمد میگیره، 10000 آمد میگیره.
کی گرفت؟
همه قماندان شیوا که هست، نظیر مد بود و دیگیش آدینه بود، عبدالاول بود، همونو گرفت.
نوم دسته در دیکم جایی؟
در با چردریه.
دیکم نر رالی؟
در شبیه.
در بدخشان رو چیه؟
بدخشان، در بدخشان.
سنگ در مسئله افراد سو گو؟
ولی اکنو آج در بدره کنه نو در خواستخه معلومه بولی در دقیق در خواستخه در.
در خلق سوایی که سو گده در؟
خلق سخبانه وای در دقیق در ابتال نوی را غلیلی لغی وای.
نامتون
چیه؟ حافظ الله.
از کدام مردم گوسفندشان گرفتن؟
از همین مردم زیر، همین مردم تخارو عرب های منو.
از کجا بخیر آمدی؟
از شیوا آمدیم بخیر.
شیوا آمدی؟ چی گپا بود؟
آرام آرام است پدلا.
آرامی میگم بیشتر مال وار مردم.
همین راقی هست میگم، ما چی میفهم کی هست؟ والا یا نمیم پر میگه طالب هست. مسئله هست میگم.
از مال چقدر میگیره؟
رمای 20 تا 18 تا 15 تا هم رقم میگیره.
ولی مردم چی شد؟
همش رفت.
با وجود اینکه تلاش نمودیم تا نظریات قماندانان متهم به باجگیری و شمسرمان شمس معاون والی و سرپرست ولایت بدخشان را در زمان تهیه این گزارش داشته باشیم، اما موفق به آن نشدیم. مولوی عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان مانند گذشته هر گونه ادعا را که علیه حکومت محلی و قدرتمندان محلی باشد رد می نماید. مولوی راسخ در مورد ادعای باجگیری از کوچیا چنین گفت:
اما متاسفانه ما چنین یک صدای را نداریم که کدام قماندان و کم فرماندی و کدام افراد و اشخاص ما در اونجا چیزی را به نام سرلفی هیچ نوع اسنادی را ارائه کرده نمیتونن. اگر چنین اسنادی ارائه بکنن، ما یقین دارم که این جنایت است و این خیانت است که ما تحت نام سرلفی چنین یک کار را کرده باشیم.
باجگیری از رمه های کوچیات در علفچره های ولایت بدخشان، چپاول پول نقد و جمع‌آوری مواشی تحت عنوان سرعلفی، راه اندازی میله های شیوه، توزیع و کشتار مواشی کوچیات در این میله ها جزی از فرهنگی است که امثال قماندانان قدرتمند و برخی مقامات محلی آن را در ایلاق شیوه به اجرا می گذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. گزارش تازه‌ای که به دست ما رسیده خبر می‌دهد که یک راکت در پایگاه هوایی بگرام اصابت کرده و تلفات هم به بار آورده است. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب، اگر از جزئیات بیشتر ما و شنوندگان محترم رادیو آزادی را مطلع سازید، بفرمایید.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، اوایل صبح امروز یعنی پیش از آفتاب برآمد، یک راکت به داخل میدان هوایی بگرام اصابت کرده از ساحات غرب میدان هوایی بگرام که نزدیک ساحه قره‌باغ کابل گفته میشه، که در نتیجه از این 8 تن از نیروهای امنیتی افغان که اکثر این نیروها افغان بودن کشته و زخمی شدن، که شامل 4 کشته است و 3 زخمی. جنرال محمد اکرم بگزاد، قمندان امنی ولایت پروان، لحظات پیش این حادثه را تایید کرده، گفت که به خاطر انجام یک ماموریت یک وظیفه بسیار مهم، نیروهای امنیت ملی، پلیس و در همکاری با نیروهای بین‌المللی با نزدیک طیاره در حال سوار شدن به طیاره بودند که به خاطر انجام یک عملیات مهم در ساحات مرکزی پروان وظیفه انجام بدن، به این اسنا راکت اصابت کرد که 3 نفر از نیروهای امنیت ملی کشته شده، 1 نفر از افراد پلیس و باقی افراد در ترکیب نیروهای امنیت ملی و پلیس زخمی هستند.
هنوش صاحب، شما دقیقا گفتین که این راکت از منطقه قره‌باغ یعنی از غرب از این پایگاه فیر شده. آیا مخالفان مسلح دولت در این منطقه فعالیت دارن یعنی؟
در یه آخر شما در جریان هستین که فعالیت مخالفین مسلح دولت و موارد ناامنی به شدت رو به افزایش دیده میشه در ساحات ولایت پروان، و نیروهای امنیتی و مقامات امنیتی هم میگن که تلاش دارن تا از اون ساحه‌ای که بیشتر آسیب‌پذیر است و شاید هم این عملیات به هدف که قرار بود این عملیات و این تیاره پرواز بکنه، به انجام امنی فعالیت‌هایی که جلو گسترش فعالیت مخالفین مثل دولت بگیره. و چیز قابل یادآوری است که تیاره هلیکوپتری که به قصد عملیات میخواست پرواز کنه به کلی از بین رفته و به شدت حریق شده.
هنایش صاحب، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود که از اصابت یک راکت در پایگاه هوایی بگرام خبر داد و این واقعه تلفات هم به بار آورده است.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:22 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های خبری این برنامه را ادامه میدهیم. امروز مصادف است با 11 سپتامبر که حملات تروریستی توسط شبکه القاعده بر نیویورک و واشنگتن صورت گرفت. امسال از 11 سال روز سپتامبر در حال یاد بود به عمل می آید که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کشته شده و این شبکه ضعیف ساخته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی هفتوار خود از مردم این کشور خواست تا از مردان و زنان ملبس با یونیفرم قدردانی کنند که به گفته وی آمریکا را مسئول ساخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش همایون می شنویم.
درست 11 سال قبل به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 بر شهر نیویورک و واشنگتن در آمریکا حملات سازمان یافته توسط شبکه القاعده صورت گرفت که در اثر آن حدود 3000 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یاد بود از حادثه 11 سپتامبر در سخنرانی هفتگی رادیوییش اظهار داشت. با استفاده از این فرصت باید از شجاعت کسانی قدردانی کرد که زندگیشان را در مخاطره قرار داده در آن روز نخست به این حادثه عکس‌العمل نشان دادند. و از مردان و زنان ملبس با یونیفرم تشکر کرد که دور از خانه هایشان قربانی می دهند تا کشور ما مسئول باشد. رئیس جمهور باراک اوباما با اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که در اثر حمله نیروهای خاص آمریکایی در شهر ایبتابات پاکستان کشته شد گفت: ما جنگ را به سراغ القاعده بردیم، رهبریشان را منهدم ساخته، آنها را در مسیر شکست قرار دادیم. با سپاسگزاری از شجاعت و مهارت نیروهای نظامی و استخباراتی ما، اسامه بن لادن دیگر هرگز آمریکا را تهدید نخواهد توانست. اما رئیس جمهور باراک اوباما به جزئیات کشته شدن اسامه بن لادن تماس نگرفته، با اظهار این که بعد از 11 سپتامبر امریکا از جهان فاصله نگرفت و با بهبود امنیت داخلی ائتلاف بین المللیش را قوی تر ساخته است، گفت: من بارها گفتم که امریکا هرگز با اسلام و یا هر دینی دیگر نه، بلکه با القاعده و شرکایش در حالت جنگ قرار دارد. ما ایالات متحده امریکا هستیم. آزادی و تنوع ما را به همتا و خاص می سازد و این نکته همیشه در محراق آنچه که ما هستیم قرار خواهد داشت. باراک اوباما همچنان در سخنرانی هفتگی رادیوییش با اظهار این که جنگ را در عراق پایان داده و نیروهای آمریکایی را به کشورشان عودت داده است، با اشاره به رویدادهای بعد از 11 سپتامبر در افغانستان گفت: ما رژیم طالبان را ختم کردیم. ما نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش داده و با حکومت جدید افغانستان مشارکت را مستحکم ساختیم. تا پایان سال 2014 سپردن مسئولیت ها در افغانستان ختم شده و جنگ ما در آنجا پایان می‌یابد. باراک اوباما همچنان از مردم امریکا خواست تا با تعهد به ارزش‌ها قربانیان را به خاطر داشته و به جلو بروند و ای گفت: ما امریکایی هستیم و کشوری را که دوست داریم حفظ و حراست خواهیم کرد.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، مجله فرهنگی و هفت شهر عشق را در نیم ساعت باقی مانده برنامه خواهید شنید. اما اکنون که ساعت 9:26 صبح است، با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا مطلبی را در مورد گزارش اخیر انستیتیوت خدمات متحد سلطنتی بریتانیا به نشر رسانده است. بر اساس مطلب در این گزارش گفته شده است، رهبران طالبان پذیرفتند که در بدل سهم دادن به آنها در قدرت سیاسی آینده در افغانستان، با غرب در مورد آتش بس صحبت می کنند. در گزارش آمده است آنها همچنان حاضرند به این منظور روابطشان با القاعده را قطع کنند. در گزارش این انستیتیوت تحقیقاتی به نقل از 4 از رهبران فعلی و سابق طالبان گفته شده، توافق موجود میان آنها بیشتر از آنچه که پیش از این در بین مردم انعکاس یافته عملی است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 4 رهبر طالبان از سوی گروهی از متخصصان غربی نوشته شده است. نامهای این رهبران فاش نشده است. بر اساس گزارش، رهبری طالبان به خاطر روابط قبلیش با شبکه القاعده و اسامه بن لادن خیلی ها پشیمان است. به نوشته روزنامه، کسی که طالبان برایش پناه داده بودند، او از افغانستان به منظور اجرای حملات 11 سپتامبر استفاده کرد. گاردین، روزنامه دیگر بریتانیایی، هم این مسئله را به بررسی گرفته است. روزنامه به نقل از نماینده پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان و یکی از نویسنده های این گزارش مایکل سمپل نوشته است، مصاحبه هایی که با این رهبران طالبان صورت گرفته نمایانگر تغییر مهم در مفکوره طالبان است. اما به نوشته روزنامه این یک مفکوره حاکم در میان این گروه نیست. سمپل گفته است: ما نمیگوییم که این یک نظرپرسی است که در آن 4 رهبر طالبان طرفدار آتش بسند. با گفته سمپل، بخشی از تحریک طالبان را افراد تشکیل می‌دهند که باور دارند از راه نظامی موفق شدن نمی‌توانند و آتش بس یک گزینه است. گاردین به نقل از مایکل سمپل می‌نویسد این مسئله هنوز شامل موضع‌گیری رسمی طالبان نیست. بعد دنبال پخش گزارش انستیتیوت خدمات متحد سلطنتی، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این گزارش را رد کرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ یک از رهبران گروه طالبان این چنین سخنان را نگفته است. در بخشی از مطلب گاردین به متوقف شدن تماس‌ها میان آمریکا و نماینده‌های طالبان نیز اشاره شده است. به نوشته روزنامه، این تماس‌ها به خاطر ناکامی در جهت توافق روی یک معامله ایجاد فضای اعتماد به منظور مبادله زندانیان متوقف شدند. مذاکرات حقیقی که قرار بود در قطر میان آمریکا و طالبان اجرا شود، انتظار می‌رود تا اواخر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر صورت نگیرد. اما روزنامه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشته است آنها در هفته جاری با پاکستان جایی که رهبران طالبان به سر می‌برند صحبت می‌کنند. به نوشته روزنامه محور اصلی صحبت‌ها را رفت و آمد مسئول رهبران طالبان به خاطر اجرای مذاکرات آینده صلح تشکیل می‌دهد. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به روزنامه گفته است هنوز هم آشتی یک عنصر اساسی استراتژی ماست.
دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت بقیه برنامه مجله فرهنگی آزادی رو میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. میشه شما خودم معرفی کنید؟
من محمد فهد هستم.
چی وظیفه دارین شما؟
وظیفه من تلاشی هستم.
تلاشی چی؟
گارد هستم، گارد حوزه آبازی شاهان هستم. مسئولیت میسته که مردم تلاشی میکنم به خاطر سلاح و چیزایشان.
مکتب خوندی؟
مکتب تقریبا نصف نیمه خوانده ما.
چرا به پایان نرسندی؟
دیگه مشکلات زندگی است.
مثلا؟
مثلا یک پدر ما معلول است، از خاطر مجبور استم که خودم هم یک کار کنم به خاطرش.
کلان خانه خودت هستی؟
آه بیادرهایم خورد است، کلانش ما است.
چقدر نفر در خانه است؟
7 نفر است.
چرا نخواستی که یک کار دیگه کنی که یک زراید زیاد داشته باشه؟
افغانستان وقت کشور نیست که بخوای هر کار که در دلت باشه همون کار انجام بده. اون موقع میشه که بازمی خوب است، کدام کار مشکل نیست که بگی.
نمیخوای که یک کار خوبتر پیدا کنی؟
چرا نمیخوای؟ مگه پیدا شد چرا نه؟ اگه پیدا شد زیادتر پیدا کنم، میتونم برای خرچ برادرایم که مکتب میره، خواهرایم هست و خرچ میتونم مکمل به تو مال نصف نومه میتونم. اگه کار سم پیش بیه میتونم مکمل خرچ زواره بتونم، خرچ خانواده خوده.
در وقت تلاشی کردن نا یکت کدام بچه مثلا کدام برخورده نکردی بویه چرا مرد تلاشی میکنیم اما تو تیر میشم؟
مردم های دولت است تفنگچه خوده، میگه ما تلاشی نمیتیم. خب میگه ما مسئولیت داریم، اینه میره تلاشی میکنیم، تفنگچه داشتیم میگیریم، در دفتر تاول میکنیم، پس آمده بعد میتیم. باز قناعت میکنن مردم.
خب تلاشی ده مثلا خودت از جای یاد گرفتی یا موختی یا اما تو مستقیم همیجا آمدی خود تلاشی میکنی؟
نه، یک کتابچگک داره، اول رو خواندم باز که چه رقم تلاشی شده، کمرش، پایاش، دستاش، کمرش که در کجا قسمت ها سلام باشه، کدا قسمت ها سلای سرد است، همون قسمت هایش خوب تلاشی میکنیم.
خب اگر درس میخوندی چی میخواستی داینده شوی؟
داینده میخواستم یک انجینیر ساختمانی شوم.
موفق باشی.
زنده باشی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در شماره جدید مجله آزادی با شما هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، تازه ها درباره ماست، دکلمه پارچه شعر ناب از واصف باختری و معرفی شاعر و نویسنده معاصر از ولایت بغلان را داریم. اگر با ما باشید یک جا آن را می شنویم.
نخستین جشنواره فیلم های هنری و مستند افغانی که توسط جوانان نوکار افغان ساخته شدند برای دو روز در کابل برگزار گردید. مسئولان برگزاری این جشنواره میگویند که در جریان دو روز 11 فیلم مستند را جهت نقد و بررسی به نمایش میگذارند. همزمان با راه اندازی این جشنواره، مسئولان افغان فیلم از حکومت به خاطر بی‌توجهی در قسمت رشد و انکشاف سینما در کشور انتقاد کردند. مسئولان برگزاری این جشنواره میگویند که این برنامه را به هدف تشویق و حمایت از فیلم سازان جوان افغان برا انداختند. آنان میگویند که این برنامه را تحت نام جشنواره فیلم یونیک با همکاری مالی چندین کشور اروپایی برگزار کردند. این جشنواره فیلم های مستند افغانی به روز دوشنبه با نمایش فیلم کوچه خرابات در تالار لیسه استقلال شهر کابل آغاز گردید و برای دو روز ادامه دارد. ابراهیم اوتک مسئول فرهنگی گوته اینستیتوت و یکی از مسئولان برگزاری این جشنواره میگوید که در این جشنواره 11 فیلم هنری و مستند به نمایش گذاشته می شود. شماری از هنرپیشه ها و فیلمسازان میگویند با وجود مخالفت ها و تعصبات شدید، فعالیت و دستاوردهای آنان در سالهای اخیر چشمگیر بوده، اما با آن هم کمبود هنرپیشه های زن احساس می شود. پس از یک دوره طولانی ساخت بنای جدید آرامگاه امیر علی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و صدر اعظم نامدار دوره زمامداری تیموریان در ایراد آغاز گردید. مقام های محلی میگویند که آرامگاه این دانشمند حدود 9 سال قبل به بهانه بازسازی از سوی بنیاد بابر ازبکستان تخریب گردید، اما هرگز بازسازی نشد. داوود شاه صبا والی هرات در مراسم آغاز کار این بنا از تأخیر طولانی در بازسازی آرامگاه این شخصیت ادبی، علمی و سیاسی کشور انتقاد کرد و به ویژه از قانون تدارکات به عنوان مشکل عمده نام برد که از سال گذشته تا کنون سبب عدم آغاز کار این پروژه شده بود. آقای صبا از آثار تاریخی هرات به عنوان هویت کشور یاد کرد و گفت که در صورتی که حدود 800 بنای تاریخی هرات بازسازی گردد و شرایط برای جذب و حضور سیاحان فراهم شود، سالانه از این مدرک حدود 1 میلیون دلار عاید به دست خواهد آمد. ایام‌الدین اجمل عامر حفظ بناهای تاریخی هرات میگوید که آرامگاه امیرعلی شیر نوایی با هزینه حدود بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی می‌شود. با گفته ای و این پروژه با در نظر داشت معماری عصر تیموریان و تایید یونسکو، سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد اجرا می‌گردد. تیموری‌ها بین قرن 15 تا 16 میلادی در هرات می‌زیستند.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد، نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز استعلای برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیز در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید، در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن و کاری که اندر شدن رأی توست، برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پردرآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم. روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلا بود. او چند سکه داخل کلا انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت: و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه‌نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه‌نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است ولی من نمی توانم آن را ببینم. هوا در شماری از ولایات افغانستان در فصل تابستان خیلی گرم است و مردم به خصوص دهاتی ها از شیر و فراورده های آن چون ماست خیلی زیاد استفاده می کنند. با کنجکاوی گفتنی های تازه ای را در مورد این فراورده لبنی به دست آوردیم که همکارم جوبین احمدی آن را می خواند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا می دانید ماست را که می خورید نه تنها یکسان نیست، بلکه شیری که به ماست مبادل می شود از نظر ترکیب و کیفیت، نظر به غذایی که حیوان شیرده آن را می خورد تمایز به خصوص خود را دارد. و اما شمار زیاد مصرف کننده ها به اعتنا به نویت و کیفیت آن، تنها به نام شیر و ماست و سایر فراورده ها از آن استفاده می کنند و در نزد آنها پرچرب و کمچرب بودن شیر مطرح است نه سایر خواصان. تحقیقات نشان داده که وقتی به حیوان شیرده جیره های غنی لینولیک اسید مثل روغن و کنجره آفتابگردان و سویا داده می شود، مقدار اسید لینولیک شیر تولید شده افزایش می یابد. بر علاوه گاوهایی که در دشت ها چرا می کنند، شیرهای غنی از اسید لینولیک تولید می کنند. بخصوص زمان کلوفه در مرحله رشد اولیه است و این به این دلیل است که لینولیک کنجوگه از لینولیک اسید در مقادیر قابل توجه طی پروسه به نام ایزومرایسین آنزایمی تولید می شود. این عمل در طی متابولیسم لینولیک اسید توسط باکتریاهای روده اتفاق می افتد. می دانید شیر یگانه موادی است که با میکروبی شدن و یا تخمر به یک ماده قابل استفاده با خواص دارویی و با انرژی به نام ماست تبدیل می شود که خواص ویژه‌ای خود را دارد. غذاهای با تغییرات قابل قبول در ارزش غذایی که از فعالیت‌های میکروبی به دست می آیند تحت عنوان بیوفوت ها هستند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ارگانیسم های زنده مورد مصرف باید خودشان در لوله گوارشی انسان مورد ارزیابی قرار بگیرند. ماست یک محصول شیری تخمیر شده بوده و می تواند به عنوان یک بیوفوت نامگذاری شود. زمانی که ما دلمه را به شیر اضافه می کنیم و مدت یک شب دلمه را برای بستن نگه می داریم، باکتریاهای استرپتوکوکوس، ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس و الگوریس موجود در دلمه به عنوان کشت استارتر به شیر اضافه می شود. تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک اثر محافظت کننده برای شیر دارد. ماست غذای مورد پسند عموم بوده و سبب سلامتی است، چون غذای مختصر و سری با کالری پایین است. انواع ماست با چربی پایین برای کنترل کلسترول توصیه شده است. ماست از شیر گاو، گاومیش، بز و گوسفند تهیه می شود. ماست گاو منبع غنی کلسیم و دیگر مواد معدنی است. اثرات مفید مصرف ماست بیشتر به پروتئین های قابل هضم، افزایش قابلیت در دسترس بودن، مواد معدنی مهم و ویتامین ها، همچنین به فاکتورهای پیشبرنده رشد که با وسیله ارگانیسم های موجود در ماست به وجود می آیند مربوط می شود. ماست همچنین مشاهده شده که خواص ضد سرطانی دارد. تا
طبق مطالعه که انجام شده، افزایش مصرف کلسیم از منابع شیر، پنیر و ماست شاید خطر سرطان روده را با کند کردن رشد غیر عادی سلول هایی که منجر به سرطان روده می شود کاهش می دهد. غذاهای لبنی منبع غنی کلسیم و ویتامین دی می باشند. بر علاوه غذاهای لبنی ترکیباتی نظیر اسید لینولیک گنجوگه، بوتریک اسید و از فنگول پیتهان که خواص ضد سرطانی دارند. تحقیقات نشان داده است که وقتی به حیوان شیرده جیره های غنی لینولیک اسید مثل کنجره آفتابگردان و سویا داده می شود، مقدار اسید لینولیک کنجوگه شیر تولید شده افزایش می یابد. بسیاری از مردم به فراورده های شیری حساسند. ماست نه تنها برای کسانی که به لاکتوز حساسند تنها منبع کلسیم محسوب می شود، بلکه از طرف دیگر بدن انسان ماست را نسبت به سایر شکل های کلسیم بهتر جذب و مصرف می کند. ماست علاوه بر مفید بودن برای سیستم هضم، همچنین ماست که تمیز کننده روی یا تسکینی برای آفتاب سوختگی است که هیچ نوع واکنش از خود نشان نمی دهد. میچنکوف عالم روسی در سال 19 ثابت کرد که اسید لاکتیک باکتریای موجود در ماست به نام بولگارین باسیولیس باعث افزایش طول عمر انسان می گردد. بدین صورت که حضور این میکروارگانیسم باعث ممانعت رشد میکروارگانیسم های عفونتزا در روده می شود. همچنین افزایش مقدار ماده خشک بدون چربی ماست در مقایسه با شیر سبب می شود که میزان یون های معدنی در واحد وزن بیشتر شود. عقیده بر این بوده که یکی از علائم بروز پیری در انسان‌ها عبور ناخواسته از ترکیبات مضر از روده به جریان خون است و این ترکیبات شیمیایی حاصل فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین در قسمت تحتانی روده باریک و روده بزرگ می باشد. حال اگر بتوان با خوردن ماست فعالیت این باکتری‌ها را متوقف کرد، می توان پذیرفت که تأثیرات نامطلوب محصولات متابولیکیان تا مدت زمان طولانی آشکار نخواهد شد و شخص احتمالاً زندگی طولانی تر و سالم‌تری خواهد داشت. ماست یکی از مهمترین عوامل سلامت استخوان با مقدار کلسیم بالا می باشد. همچنین یک منبع خوب پروتئین با کیفیت بالا و ویتامین بی بخصوص ریبوفلاوین می باشد. ماست دارای سطوح بالای فسفر که بدن برای استفاده از پروتئین نیاز دارد می باشد. فسفر در تولید انرژی شرکت می کند. ترک ها افزون بر ماست از دوغ استفاده ی زیاد می کنند و معتقد برانند که خوردن دوغ زهریت غذاهای چرب را خنسا می کند و انسان مسموم نمی شود و بر این باورند که دوغ میکرو ارگانیزم های شناخته شده را به عنوان پیروبریتیک ها و مخمره های فراهم می کند و همچنین معلوم شده که سیستم ایمنی را با تحریک آنتیبادی های مبارزه کننده با بیماری ها تقویت می کند. ماست شیوعی انتشار بیماری های اسهالی، زخم معده گاستریک، سرطان روده و امراض روده ها را کاهش می دهد. همچنین برای معالجه و احتمالاً پیشگیری از ورم مفاصل، آلرژی ها و حتی عدم تحمل لاکتوز مفید می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی میخوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی میباشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خویشند. هرچند گفته میشود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگاری به جای بگذارند، مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد. اینا به طبع نرسیده.
این شعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مورد نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند، از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم و شاعر می گوید: طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی، علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شاعر عارف که درون نامی فی حل جامی نام دارد، شرح است به زبان فارسی برای کتاب شرح جامی که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگی که دارای 500 صفحه می باشند، شدیداً طالبه با او ضرورت می داشته باشند. یکی آنها، دویمش درنامه فیال شرح جامی که هم برای طلبا و کارست هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد می گوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. درنامه و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مهندس زاهد است، در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی چه در شهر باشد چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به این عالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه، در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم می باشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند. تحفت الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درنامی فی حل جامی به زبان فارسی، فضیلت الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر، نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثار شعر می باشند، در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، در امو حد یخل از 1000 شعر است. دیگه مجموعی در مجموع اگر بگیم در حد یخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، رباعی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتریگل بردیدم شوقی تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از ضمیر صافی چاکی بی غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سواز این آن بر اهل دنیا ریختن، نیست آثار تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بهجا ریختن. مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختن. و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در زمیر عالم ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بحری اشکم بر مسلا ریخته. زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین در رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می سازد.
غم نیست که از ما سحر و شامی رفت، یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بدل و جامی رفت.
و دو بیت های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیت های محلی کشور نمود، مانند این دو بیت ها که خودش آن را زمزمه می کند.
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشه ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 ساله دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، در این بخش مجله آزادی شعر نابی از استاد واصف باختری را عفیفه ساکب نیازی می خواند و احساسی را که باختری شاعر درداشنا در مورد مردم خود ابراز نموده یک بار دیگر تداعی خاطر ما خواهد شد.
مباد بشکند ای رودها غرور شما، مباد بشکند ای رودها غرور شما، که این صحیفه شد آغاز با سطور شما. شبان تیر لب تشنگان بادیه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما. هزار دشت شقایق، هزار چشمه نوش، بشارت است ز آینده های دور شما. چه شادمانه به کابوس مرگ می خندید، دروی سکه هستی است سوگ و سور شما. شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما. مباد خسته شود دست های جاریتان، مباد تنگ شود سینه صبور شما. مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها شبه گذر کند از کوچه شعور شما. مباد تیره مردابیان تبیر زند، مباد بشکند ای رودها غرور شما.
شنونده های عزیز، با آهنگی از احمد ظاهر فقید این شماره از مجله آزادی را به پایان میبریم. تا هفته بعدی با مطالب دیگر، یا نصیب.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی، آزاد کنی، آزاد کنی، قفسم برده به باغی و دلم شاد.